خدای متعال می‌فرماید ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. این یک وعده الهی است، ما باید به این وعده مثل بقیه وعده‌های الهی که اطمینان می‌کنیم به اون وعده‌ها باید اطمینان کنیم. ازدواج موجب نشده است و نمی‌شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشه، یعنی از این ناحیه، از ناحیه ازدواج کسی دچار سختی معیشت نمی‌شود، بلکه ازدواج ممکنه گشایش هم ایجاد کنه.
رادیو شهربانو تقدیم می‌کند. مسیر امن رستگاری از دیدگاه اسلام در بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی. در تاریخ هر جامعه ای زنان نه فقط نیمی از جمعیت، بلکه نیمی از روایت زندگی‌اند. روایت صبر، اندیشه، تربیت و ساختن آینده. در دل هر خانه، هر مدرسه و هر جامعه ای ردپای زنانی دیده می شود که بی هیاهو اما عمیق مسیر فردا را شکل می دهند. در فرهنگ اسلامی نیستن تنها در نقش های کلیشه‌ای تعریف نمی شود، بلکه شخصیتی مستقل، صاحب اندیشه و اثرگذار در سرنوشت جامعه است. از نگاه اسلام، زن می تواند همزمان مادر، اندیشمند، کنشگر اجتماعی و حامل ارزش‌های انسانی باشد. کتابی که در این پادکست به سراغ آن می رویم مجموعه ای از همین نگاه ها و دغدغه هاست. کتابی که گزیده ای از سخنان و دیدگاه های رهبر شهیدمان درباره جایگاه زن، مسئولیت های اجتماعی بانوان و نقش آنان در ساخت جامعه اسلامی را در قالب مطالبات رهبری از بانوان گردآوری کرده است. در این پادکست قرار است بخش هایی از این کتاب را با هم مرور کنیم. جملاتی که گاه توصیه‌اند، گاه تحلیل و گاه دعوتی برای اندیشیدن به جایگاه واقعی زن در جامعه امروز. پس اگر علاقه‌مند به نگاهی متفاوت به جایگاه زن در اسلام هستید، در ادامه این پادکست با ما همراه باشید. فصل اول این کتاب به بحث زن و ازدواج می‌پردازد. مرحله ای از زندگی که موجب فراهم آمدن آرامش برای زن و مرد در یک محیط سالم خانوادگی است. در بخشی از این کتاب در این خصوص آمده، ازدواج در حقیقت دروازه ورود به تشکیل خانواده است و تشکیل خانواده اساس همه تربیت‌های اجتماعی و انسانی است. نفس ایجاد کانون خانوادگی و یک کانون جدید از همه چیز مهم‌تر است. اساس خلقت بشر چه زن و چه مرد طوری است که باید یک زن و مرد مجتمعاً یک واحد را تشکیل بدهند تا یک زندگی راحت، بی‌دغدغه و آماده برای جوابگویی به نیازهای بشر داشته باشند و اگر اینطور نشد یک پایه مهم از زندگی لنگ می‌ماند. در بخش دیگری از این کتاب به دیدگاه اسلام از ازدواج تأکید و نوشته شده، از نظر اسلام تشکیل خانواده یک فریضه است، عملی که مرد و زن باید آن را به عنوان یک کار الهی و وظیفه انجام بدهند، اگرچه شرعاً در زمره واجبات ذکر نشده، اما به قدری ترغیب شده است که انسان می فهمد خدای متعال بر این امر اصرار دارد. بنابراین خیلی آسان است که کسی از طریق این اقدام و عمل که طبیعت و نیاز او آن را ایجاب می کند ثواب هم ببرد، چون سنت است و به قصد ادای سنت پیامبر و اطاعت امر ایشان به این امر اقدام نماید. خدای متعال از زن و مرد تنها خوشش نمی آید. خدای متعال از زندگی مشترک و مزدوج خوشش می آید، مخصوصاً آنهایی که جوانند و بار اولشان است. در بخش دیگری از این کتاب، رهبر شهیدمان در خصوص برنامه دشمن برای نابودی ازدواج در ایران تأکید کردند، در این برهه از زمان روی مسئله خانواده باید تأکید شود. دشمن نه دشمن ایران یا دشمن انقلاب، که دشمن بشریت است. او تصمیم گرفته که نظام خانواده را در بین بشر از بین ببرد. تقریبا از حدود 100 سال پیش تصمیم گرفتند که خانواده را در بین بشر نابود سازند و یک جاهایی موفق هم شدند. در آن جاهایی که از خدا دور بودند موفق شدند. در یک جاهایی هم از جمله در ایران اسلامی ما موفق نشدند، اما دارند تلاششان را می کنند. این ازدواج‌های سخت، این ازدواج‌های دیر، این فرزندآوری‌های کم، این به تعبیر غلط زشتشان ازدواج‌های سفید که سیاه‌ترین نوع زندگی مزدوج است، همه اینها به خاطر این است که ازدواج و خانواده از بین برود. و حالا همچنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر زمان مناسب ازدواج اصرار و تأکید بسیار داشتند، این موضوع را در جامعه خودمان رواج دهیم. دختر و پسر در غرب به خصوص در بعضی از جوامع غربی صد کار می کنند تا به سن ازدواج برسند. در آن جوامع سن ازدواج معمولاً بالاست. در آنجا به خصوص مردها اول 1000 در دیگر را می زنند و بعد در ازدواج را. یعنی همه چیز را تجربه کرده و دیگر برایش چیزی نیست. اسلام اصرار دارد بر اینکه این پدیده در اوان خود هرچه زودتر از آغاز احساس نیاز انجام گیرد. این هم از اختصاصات اسلام است. هرچه زودتر بهتر. مهم است که جوانها در سنین مناسبشان و وقتی از دوران جوانی خارج نشده اند با همان حال گرمی و شور و اشتیاق ازدواج کنند. این برخلاف برداشت و تلقی خیلی از افراد است که خیال می کنند ازدواجهای دوران جوانی ازدواجهای زودرس است و ماندگار نیست. اتفاقاً درست برعکس است. رسم دیگری نیز در برخی از تمدن‌ها و فرهنگ‌های وارداتی وجود دارد. اینکه جوان حتماً باید بگذارد تا تحصیلاتش تمام شود، شغل بگیرد، شغلش حتماً اداری باشد و بعد ازدواج کند. دخترها هم که در سن اوایل بلوغ اصلاً معنی ندارد ازدواج. باید بمانند تا یک زن بزرگی شود و همه چیز دنیا را تجربه کند و بعد به سراغ ازدواج برود. مسئله دیگری که در بحث ازدواج بسیار حائز اهمیت است، مسئله احساسات جنسی در میان جوانان است که تشکیل زود هنگام خانواده می تواند این دغدغه را نیز برطرف کند. من درباره ازدواج جوانان اعتقادم این است که اگر از تشریفات و زیاده روی های مربوط به ازدواج اجتناب شود، جوانان می توانند در هنگام نیاز جوانی خود ازدواج کنند. سن جوانی سن نیست که برای تشکیل خانواده بسیار مناسب است. نگذاریم سن ازدواج که امروز متاسفانه بالا رفته به خصوص در مورد دختران ادامه پیدا کند. مقام معظم رهبری در بخش دیگری از این کتاب تأکید کردند که مسئله ازدواج جوانان خیلی مهم است. جزء مسائلی است که اصلاً نباید از آن غفلت کرد. و راه‌هایی برای تسهیل ازدواج و امکان ازدواج برای جوانها باید پیش‌بینی شود. بعضی از این راه‌ها هزینه مادی هم ندارد، فقط تصمیم گیری نیاز دارد. اما توجه نیز لازم است. واسطه‌گری برای ازدواج نیز بسیار اهمیت دارد. رسم خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متاسفانه اخیراً کم رنگ شده است. این کارها همچنان باید انجام بگیرد. باید واقعاً در جامعه یک حرکتی در این زمینه ایجاد شود. هرچه که ما بتوانیم در جامعه مسئله مشکل جنسی جوانان را حل کنیم، این به نفع دنیا و آخرت جامعه همه ماست. یکی دیگر از نکاتی که بسیار حائز اهمیت است، فرهنگ سازی برای ازدواج آسان است. یکی از کارهای بسیار اساسی در این زمینه فرهنگ سازی است. باید نگاه کرد که چطور می توان فرهنگ سازی کرد. باید برویم افکار عمومی را درست کنیم. این یعنی یک کار بزرگ. اگرچه دستگاه حکومت مسئولیت دارد، ما مسئولیت داریم. در مورد مسائل خانواده همه ما مسئولیم تا بتوانیم فرهنگ سازی مناسبی در این خصوص انجام دهیم. باید برخی از تصورات و سنت‌های غلط در مورد ازدواج از بین برود. ما نباید تصور بکنیم که حتما بایستی یک نفر یک خانه‌ای ملکی داشته باشد، یک شغل درآمدداری داشته باشد بعد ازدواج بکند. ممکن است جوان الان هم امکانات مالی مناسبی نداشته باشد. اما انشالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش می دهد. ازدواج و تشکیل خانواده موجب نشده است و موجب نمی شود که وضع معیشتی افراد دچار تنگی و سختی بشود. یعنی از ناحیه ازدواج کسی دچار سختی معیشت نخواهد شد. بلکه ازدواج حتی ممکن است گشایش هم ایجاد کند. توصیه خود من این است که ازدواج را آسان بگیرید. مهریه ها را زیاد نکنید، جهیزیه ها را سنگین نکنید، در مراسم مهمانی ها خیلی ریخت و پاش نکنید و اسراف‌آمیز رفتار نکنید. در دین اسلام ملاک های مهمی برای انتخاب همسر عنوان شده است که در این کتاب نیز به آنها اشاره و نوشته شده است. آنچه در شرع مقدس اسلام معین شده است این است که دختر و پسر باید کف به یکدیگر باشند و عمده مسئله در باب کف عبارتند از ایمان. یعنی هر دو مؤمن و هر دو دارای تقوا و پرهیزگاری و هر دو معتقد به مبانی الهی و اسلامی و عامل به آنها باشند. این که تأمین شد بقیه چیزها اهمیتی ندارد. وقتی تقوا و پاکدامنی و طهارت دختر و پسر معلوم شد، سایر چیزها را خدای متعال تأمین می فرماید. یکی از معیارهایی که من به شدت مایل به نفی آن هستم مسئله ثروت است. وقتی جوانی می خواهد ازدواج کند، چه پسر باشد و چه دختر، اصلا نباید ثروت همسر و نامزدش را مورد توجه قرار دهد. به نظر من این یک جاذبه گمراه کننده است، نه یک جاذبه حقیقی. پس این نباید مورد نظر باشد. جنبه دیگری که اصلا نباید مورد نظر باشد تشخص اجتماعی است. من شنیدم برخی افراد می‌گردند تا پسری را برای دخترشان یا دختری را برای پسرشان انتخاب کنند که حتماً وابسته به بیت و شخصیت شهیر یا سمت معروفی باشد. این هم به نظر من معیار غلطی است و نباید مورد نظر قرار گیرد. بعضی از جاذبه‌هایی هم که به شکل سوری جوانان را جذب می‌کند به نظر من برای ازدواج نباید به شکل معیار به آنها نگاه کرد. همانطور که روایات نقل کردند، اگر کسی برای تقوا و عفاف قدم برای ازدواج بردارد، خدای متعال هم به او مال خواهد داد و هم جمال. اگر فردی کسی را که خیلی هم جمیل نباشد دوست داشت، او را جمیل می‌بیند. وقتی کسی را دوست نداشت، هر چقدر هم جمیل باشد به نظر او نمی آید. مبحث مهریه نیز یکی دیگر از مواردی است که در این کتاب به تفصیل به آن پرداخته شده است. متاسفانه در جامعه ما رایج شده که مهریه های سنگین می تواند پشتوانه ی حفظ خانواده و حفظ زوجیت باشد، در حالی که اصلا این طور نیست. حد اکثر این است که شوهر از دادن امتنا می کند، می برندش زندان، یک سال، دو سال زندان می ماند و در این اقدام به زن چیزی نمی رسد و بهره ای نمی برد، جز اینکه کانون خانوادهش برهم می خورد و متلاشی می شود. شرع مقدس اسلام برای تعیین مبلغ مهریه شرط و شروطی گذاشته است و یکی از مهمترین این شروط این است که این امر انسانی از حالت رابطه انسانی به یک رابطه تجاری و بدبستان تبدیل نشود. این تحقیر و توهین به نقش و شأن انسانیت در ازدواج است. این کار غلط است. البته این شرایط کمالند، نه صحت، اما واقعا شرطند. این که من گفتم اگر مهریه بیشتر از این مقدار باشد عقد را نمی‌خوانم، از باب این نیست که اگر مهریه بیشتر از این مقدار باشد عقد باطل است. اگر شما مهریه را 1000 برابر این مقدار، مثلا 14000 سکه قرار بدهید، عقد باطل نیست و عقد درست است. منتها عقد یک معامله انسانی است و معامله دلها و جانها که اگر پای پول و ثروت به میان آمد، تبدیل می شود به معامله بازاری. دیدگاه مقام معظم رهبری به تشریفات ازدواج نیز چنین است. بعضی ها ازدواج را که یک امر عاطفی و انسانی و وجدانی است به صحنه تفاخر تبدیل می کنند، که این کار غلط اندر غلط است، که هم محیط ازدواج را آلوده به مادیات می کند و هم این صحنه پاک و لطیف وجدانی را صحنه تفاخرها و تنافسها و زیاده روی ها می کند. بعد همین دختر و پسر از اول عادت می کنند که بایستی زندگی آنان بر تجمل و تشریفات بگذرد. این میهمانی های پرسر و صدا و هتل گرفتن ها و خرج های زیاد کار آن طاغوتی ها بود. سعی کنید از اول زندگی را ساده و بی تشریفات شروع کنید. طوری نباشد که از اول کار تشریفات و زیاده خواهی ها را وارد زندگی کنید. بدانید که ترجیح و ارزش پیش خدا با پول و تشریفات و مهمانی اسراف‌آمیز و جشن گرفتن در هتل های گران قیمت نیست. اینها هیچ ارزشی پیش خدا ندارد. ارزش در ایمان، تقوا و جهاد است.